بخوام باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه شنونده شبکه رادیویی گفتگو بودید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم رضایت شما عزیزان رو فراهم آورده باشه. همچنان با ما همراه باشید در بخش اول تا ساعت 14. همکارانم همینک آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خوبان باشند به مدت حدوداً یک ساعت.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر روز یکشنبه شما به خیر آمده. این برای برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو برای تحلیل خبر، گفتگو و مناظره. اسباب سربلندی ماست که شما شنونده ما هستید و این سربلندی بیشتر بیشتر خواهد بود اگر ارتباط دو سویه خودتون رو با ما از طریق پیامک برنامه 301035 استمرار ببخشید. ساعت 12:17 هست. شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. اولین گفتگوی زنده تلفنی را خواهیم داشت با جناب آقای دکتر فریدون انتظاری، سفیر اسبق ایران در کره جنوبی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. تشکر میکنم. مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی توی نشست کابینه که به صورت زنده هم از تلویزیون کشور پخش شده تهدید کرده که در صورت اجرای شدن مصوبه هیئت دولت ژاپن مبنی بر حذف کره جنوبی از لیست اولویت‌های صادراتی، سئول هم اقدامات تقابلی رو در دستور کار قرار خواهد داد. بازار جنگ تجاری داغ هست. جنگ تجاری آمریکا و ژاپن، آمریکا و فرانسه، آمریکا و روسیه، آمریکا و چین و اخیراً هم جنگ تجاری کره و ژاپن. چرا ژاپن در پی حذف کردن کره جنوبی از لیست اولویت‌های صادراتی این کشور هست آقای دکتر؟
بله، عرض می‌کنم که من از یک منظر دیگه حالا می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
کره جنوبی هر از گاهی مقوله ظلم‌هایی رو که در حقیقت ژاپن از 1910 تا 1945 بر علیه این کشور انجام داده و واقعا مستعمره بوده دیگه، مستعمره ژاپن بوده قبل جنگ جهانی. و بعد هم استفاده ابزاری از دستگاه اینا رو همیشه دستنسخه قرار داده و چیز حدود شاید 700 میلیون دلار در تا سال 1935 از ژاپن پول گرفته، وام گرفته و کمک‌های تکنولوژی.
آقای دکتر خیلی عذر میخوام کلام شما رو قطع میکنم، کیفیت آنتندهیتون گاهی دچار اختلال بسیار جزئی میشه، اگر لطفاً جای ثابتی یا جای بهتری رو انتخاب بکنید تشکر میکنم.
الان خوبه؟
بله، اگر هم روی بلندگو هست اگر لطفاً روی قسمت گوشی برگردونید صدا رو که انعکاس نداشته باشه بازم بهتر.
الان خوبه؟
بله الان بسیار خوبه آقای دکتر.
بله،
خیلی عذر میخوام.
بله خواهش میکنم. عرضم این بود که
هر از چند گاهی چون کره جنوبی از این مقوله استفاده میکنه و ظلم‌های عرض کنم که ژاپن رو در حقیقت دوباره گوشزد میکنه که از سال 1910 تا 1945 بر علیه کره جنوبی اعمال کرده و بعد هم استفاده ابزاری از زنانشون و لذا اون ژاپن هم از اون طرف خب اعلام کرده من تا الان 800 میلیون دلار حدودا کمک کردم به ژاپن از باب غرامت تا در سال 1965 هم این مقوله بسته شده.
بله.
منتها دوباره این بحث زنان آسایشگر یا حالا این اصطلاح ژاپنیشو در حقیقت اینا دوباره راه انداختن. من فکر می‌کنم ژاپن بعد از این حرکت با یک استفاده معقول و میشه گفت زرنگی، چون در حقیقت تکنولوژی های نسل چهارم کره جنوبی خیلی وابسته به ژاپنه. این بحث های واردات چیپس رو عرض کنم، واردات هدایتگاری های در حقیقت اون قول عظیم سامسونگ اصلش شاید روی ژاپن میچرخه. لذا ژاپن هم اینو گفته آقا من خارج میکنم و شما رو از اون امنیت این کار و در حقیقت با احتیاط به شما صادرات خواهم کرد و داره ژاپن رو در حقیقت کره جنوبی رو از نظر اقتصادی و از منظر تکنولوژی نسل چهارم در فشار قرار میده که اونا کوتاه بیاد. ولی من فکر میکنم ژاپن برای یه بار با این فشاری که داره میاره برای آخرین بار میخواد این مقولات سابق رو از جنگ دوم جهانی کلن از صحنه روزگار و این بحثای سیاسی و اجتماعی حذف کنه. چرا که چون کره شمالی ها کره جنوبی ها خب کلن چه شمالی چه جنوبی اینا خیلی مردم احساسی هم هستن. یعنی از یک حرکت یه مردبه بعض افرست ناسیونالیسته ایشون هم رشد میکنه و کره شمالی هم خب از این منظر استفاده میکنه، چین هم استفاده میکنه چون هر بینا تنش باشه اونا استفادهشون میکنن، روسی هم حتی میبره. بنابراین اینا کش پیدا نمیکنه ولی یه جوری جمع میشه به نظر من. یه مقداری ژاپن هم شاید گوش کره جنوبی رو بکشه به خاطر این واقعا احتیاجی که به این تکنولوژی نسل نو داره اینها و حتی هشداری هم هست برای خود به نظر من چین، چون بازم خیلی از تکنولوژی
به بحث چین میرسیم آقای دکتر انتظاری.
بله میخوام بگم عرض اینه بنابراین استفاده کننده از این مقولات به اعتقاد من بیشتر حالا خود کره شمالی و چین.
پس من اگه بخوام صحبت شما رو جمع بندی بکنم آقای دکتر، در حقیقت شما یه عقبه سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت این شکل از واکنش اقتصادی ژاپن میدونید میبینید و فکر میکنید که منشأ در حقیقت این رفتار اقتصادی ژاپن بیشتر با تبیین و توضیح مثلا فرهنگی، تاریخی و سیاسی داره، درسته؟
بله، چون هر از چنگای این رشد میکنه.
بسیار.
یعنی شما بله.
خب حالا پرسش بعدی من اینه که چرا تجارت ترجیحی با ژاپن تا این اندازه برای کره جنوبی اهمیت داره؟ البته اشاراتی فرمودید به نسل چهارم فناوری ها.
بله ببینید، چون از جهت اینا کره جنوبی بر اساس اون برنامه 5 ساله شون خب اینا از یه الگوهای در حقیقت حالا امریکایی ژاپنی استفاده میکردن.
بله.
و چون تکنولوژی نسل دو و سه رو اینا پشت سر گذاشتن، یعنی فرض کن دیگه زمان فولادسازی ها تمام شده، زمان اصلا حتی خودروسازی ها به اون مفهوم تمام شده، صنایع سنگین تمام شده، بعد تکنولوژی جدید در حقیقت که بهش من میگم نسل چهارم، فورث جنریشن تکنولوژی حالا اصطلاحی که خودشون هم به کار میبرن، لذا اینها کره جنوبی وابسته است و ژاپن هم این رو کامل انتقال نداده و دلیلش هم خب این است که میخواد همیشه کره جنوبی دست زیر داشته باشه.
بله.
بنابراین این اهرمشه دیگه، یعنی در حقیقت اگر شما فرض کنید اینو نداشت که حرکت دیگه نمیتونست با کره جنوبی انجام بده.
خب حالا یه ضلع بسیار مهم و تعیین کننده هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ اقتصادی اینجا وجود داره، ضلع چینه. سیاست اقتصادی چین در قبال کره و ژاپن به خصوص در مسئله اخیر این تحریم ها و خارج کردن کره از لیست اولویت های ژاپن، سیاست چین در این قبال چی هست دکتر؟
به نظر من چین از این استفاده خواهد کرد، حالا به چند منظر یا از چند دیدگاه. یه دیدگاه خب نهایتش این است که کره شمالی از اون حس ناسیونالیستی که استفاده میکنه کشوری که بر ژاپن وارد خواهد آمد و اجا کره شمالی هم خودش اینو یه مقدار صاحب حق میبینه و چرا، چون اون ظلم رو اینا میگن خب به ما هم شده. بنابراین چین هم در این منظر استفاده میکنه به دلیل اینکه با امریکا الان درگیره، لذا شاید امتیازاتی از ژاپن بگیره که مثلا سکوت بکنه یا دخالت نکنه یا حمایت نکنه، یه مقدار شاید این باشه. منتها خود ژاپن چین هم به اعتقاد من، حالا من نظرم شاید خیلی موافق نظر خیلی از عزیزان نباشه که چین رو، من باز خود چین هم من یه قدر شکننده میبینم، چون اینا هم
قدرت اقتصادی شاید دکتر
بله ببینید، چون اینا هم باز تکنولوژی نسل 2 و 3 و اینها رو خوب پیشرفت داشتن، ولی باز اینا تکنولوژی نسل 4 و حتی نسل 5 رو اینا باید دنبال باشن، چون دنیای چین دنیای صادراته، بنابراین تو آفشورا یعنی توی قسمت دریاییشون اینا با همه قدرت دارن تولید میکنن، ولی دیگه تولیداتشون خیلی وقتا دیگه جذابیت مشتری به اون صورت رو نداره، مگه حالا خیلی از کشوری که فرض کنم جمله شاید کشور خود ما رو ناچاری مثلا، البته گفتم تکنولوژی بهتر هم داره، ولی این تکنولوژی عالیش دست باز ژاپن و امریکاست، سرمایه‌گذاری ژاپن، سرمایه‌گذاری تایوان، لذا خود قدرت اقتصادی چین هم به نظر من یه مقدار شکننده زد، خسته شده. یعنی چین شما یه کشوری بوده در طول تاریخ شما نگاه میکنید که به عبارتی کانزرواتیو بوده، یعنی محافظه‌گر بوده، خیلی ما حملاتی نمیبینیم از چین، حتی دیوار چین هم به خاطر این درست کرده. بنابراین خود چین هم از این یه فرصت کوتاهی میتونه استفاده کنه، ولی خیلی هم من فکر کنم اینا جمع میشه، کره جنوبی و ژاپن هم برای یه بار میان میشینن و این مسئله سیاسی، عقب سیاسی اقتصادی فرهنگی قدیم رو جمع میکنن و بعد به اعتقاد من با توجه به اشراف امریکا هم به هر دوشون، من حدسم این است که واسه تهدید چین، حدسم اینه که اینا دوتا مجدداً ته یک اجلاسی نشستی حالا که در پیش خواهد بود
بله.
حتما به توافق خواهند رسید.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر.
صدا میکنم ببخشید.
انتظاری. خدا نگهدارم. اولین گفتگوی زنده تلفنی من بود با جناب دکتر فریدون انتظاری، سفیر اسبق ایران در کره جنوبی، در خصوص جنگ تجاری ژاپن و کره جنوبی. وزیر خارجه آمریکا صبح امروز یک شنبه در سیدنی گفت اطمینان زیادی دارم که ائتلاف دریایی در خلیج فارس تشکیل می شود. به نوشته رویترز پومپئو در حال این اظهارات را بیان کرده که همپیمانان اروپایی و آسیایی آمریکا استقبال چندانی از این پیشنهاد واشنگتن نکردند. آمریکا به بهانه تامین امنیت خطوط کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز در پی ایجاد نوعی ائتلاف دریایی در منطقه است، اما تا کنون کشورهای مهمی همچون آلمان و ژاپن اعلام کردند که به این ائتلاف نمی پیوندند. ماریا زاخاوا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با محکوم کردن تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورش به بهانه پرونده اسکریپال در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه اعلام کرد هر بار واشنگتن تنها ناتوانی خودش رو نشان میده. در همین خصوص، یعنی در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا بر علیه مسکو و تأثیر اون بر اقتصاد روسیه و ارتباط گسترده اقتصادی روسیه با همسایگان که در دستور کار مسکو قرار گرفته و ظاهرا سخن بر سر ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای هم گفته شده، ارتباط زنده تلفنی دارم با جناب آقای دکتر رضا حجت، تحلیلگر مسائل روسی که پشت خط هستن. آقای دکتر حجت، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض خدمت شما جناب آقای آبدی و همچنین شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
خب پرسشی که آقای دکتر اینجا مطرح است که آیا هدف غرب از تحریم ها تحریم‌های بیشتر البته علیه روسیه به موضوعات منطقه اوکراین برمیگرده یا حمایت از مقاومت در سوریه و یا اسکریپال و یا موضوعاتی از این دسته که مسائل جدیدتری هستند و به نسبت اونها چشم‌انداز بلند مدت تری ندارن و میان مدت هستن؟
از کنم خدمت شما که مبارزه تحریمی، جنگ اقتصادی یک اسلحه و ابزاری هست در دست آمریکا که رقیب خودش رو، طرف مقابل خودش رو، یا آنگونه که فکر میکنه تهدید بالقوه خودش رو تضعیف کنه. این بحث مسئله روسیه، چین، ایران، هر کشوری که احساس میکنه آمریکا میتونه منافع اون رو تهدید کنه یا تهدید بالقوه براش باشه، علیهش اقدام میکنه. حالا میتونه بحث اسکریپال باشه، میتونه بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشه، میتونه فعالیت‌های اقتصادی گسترده و تهدید کننده چین باشه، یا حتی اروپا و یا حتی کشورهای دیگر رو گردن بگیره. هدف اصلی تحریم ها تضعیف طرف مقابل هست. در حال حاضر به بهانه بحث اسکریپال روسیه رو در بر گرفته.
خب این در حقیقت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در روسیه در حالی صورت گرفته آقای دکتر که مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم ساعتی پیش در بیانیه‌ای به تشریح ابعاد تحریم‌های جدید کشورش علیه روسیه پرداخته که البته ظاهراً به بهانه پرونده مسمومیت اسکریپال و دخترش هست که همینجا عرض بکنم که ماریا زاخاوا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این یک صحنه‌سازی و یک اقدام تحریک‌آمیز بود. خب آقای دکتر، اولاً اشاره‌ای بکنید به ماهیت این تحریم‌ها و بعد آیا مجموع این تحریم ها و اساسا احساس ناامنی که روسیه در قبال این تحریم ها میکنه در بلند مدت ممکنه این کشور رو برای پیدا کردن اراده جدید نسبت به ایجاد یک بازار مشترک منطقه‌ای ترغیب بکنه؟
صد درصد همینطوره. من قبل از هست که علاقمندم به این مسئله بپردازم، اولا که تحریم یک اقدام ضد بشری هست، یک بله. اسلحه غیر اخلاقی هست که همه لایه ها و سطوح اجتماعی مردمی رو نشانه میره، میشه یه تبدیل، میشه گفت یک جنگ ملی یا جنگ شهری علیه مردم هست. بنابراین اولین کاری که روسیه، چین، ایران، ائتلاف‌های جدید، هر یک از این کشورها میتونن و باید بکنن اینه که این هست که دلار رو از شریان اصلی اقتصاد جهان خارج کنن تا این امپراتوری رو به ضعف بره و آمریکا نتونه بر این مبنا در واقع دنیا رو یا هر یک از کشورها رو تحریم کنه. ببینید آمریکا بر اساس ادعاهای خودساخته خود یک برچسبنی غیر اخلاقی میکنه، به همراه با فریب رسانی این رو تبدیل به یک اقدام عملگرایانه علیه کشورهای مخالف خودش میکنه. بحث اسکریپال و دخترش و بحث مسمومیت که در انگلیس انجام میشه، در واقع نمیتونید شما اثبات کنید این کار روسیه هست. اصلا از کجا مشخص که این کار خود انگلیس هست؟
بله.
یا از کجا مشخص که این کار خود آمریکا هست؟ یا از کجا مشخص که این کار اسرائیل هست که همواره در چنین در واقع ترورها و چنین در واقع آدمکشی‌های دست داره؟
درست.
اقدام علیه یک جریان، یک شخص، یک گروه و نسبت دادن اون برای به یک کشور برای اینکه زمین سازی تحریمی شکل بگیره همواره یکی از سیاست‌های آمریکا هست. تصور کنید بحث هسته‌ای ایران که تبدیل به تحریم ها میشه، یا بحث خارج شدن در واقع روسیه بر اساس گفته آمریکا از بحث برخی از توافقات تسلیحاتی. ما داریم میبینیم که آمریکا خودش در این کاری میکنه و روسیه به شخصه داره اعلام میکنه و در واقع رسما اعلام میکنه اگر در واقع نقصی شده بیاید اعلام کنید کجا نقص شده. اعلام نمیکنه، اثبات نمیتونه بکنه، اما فقط در واقع برچسب‌زنی غیر اخلاقی میکنه. یکی از بزرگترین کارهایی که در برابر این تحریم ها نه ایران نه روسیه نه چین بلکه کل جهان باید انجام بده اینه که از کردن، یکیش اینه که دلار رو از جریان اقتصادی دنیا خارج کنه، دو این که بازارهای مشترک منطقی و فرامنطقی جدید ایجاد کنه. بحث اوراسیایی‌گرایی روسیه در این زمینه بسیار مؤثر خواهد بود. نگاه اقتصادی چین در منطقه، در منطقه خودش و در منطقه‌ای که به ما هم در واقع نزدیک است، بسیار میتونه مؤثر بشه. ائتلاف دیدگاه اقتصادی اقتصادی چین به همراه نگاه امنیتی روسیه به همراه نگاه مقاومت محور ایران میتونه یک ائتلاف و جریان جدید رو ایجاد کنه که خیلی از مناسبات رو به هم بیزه. با توجه به این که آمریکا هم حتی نشون داده که با متحدان سنتی خودش هم در واقع رو راست نیست.
یکی از موضوعاتی که به هر حال از موجبات تحریم آمریکا علیه روسیه بوده بحث ذخایر شیمیایی مسکو اعلام کرده و البته این قابل راستازمایی هم هست قطعا که روسیه برخلاف آمریکا که جرأت جدا شدن از سلاح شیمیایی خودش رو نداره، ذخایر سلاح شیمیایی خودش رو نابود کرده.
روسیه رو میفهمید؟
بله عرض کردم. بله. در واقع خود ماریا زاخاوا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در همین بیانیه کرد شد خدمت شما و شنوندگان عزیز. یکی از موادی که یا مواردی که مطرح شده بحث امها ذخایر شیمیایی روسیه است، در حالی که خب آمریکایی‌ها این ذخایر خودشون در اختیار دارن در مقیاس‌های بسیار بزرگتر و به کسی و به جایی هم پاسخگو نیستن. این دوگانگی سیاست‌های آمریکا در قبال روسیه، در قبال متحدان منطقه‌ای و جهانی روسیه چطور تفسیر میشه آقای دکتر؟
ببین چند تا مسئله اصلی آمریکا یا هر کشوری که در واقع قدرت محور هست و با تئوری واقع‌گرایی داره پیش میاد این هست که یک، صلح در داخل خودش، دو، جنگ و خصومت در بیرون از مرزهای خودش.
بله.
شما تصور کنید همواره ما میبینیم که گفته میشه که آمریکا مثلا داره رفاه اجتماعی است، نمیدونم داره شهروندان خودش رو تامین میکنه. این طبیعی هست، آمریکا این کارو میکنه، اما نگاه کنید هر جایی که در دنیا جنگ هست آمریکا توش.
البته آقای دکتر همین هم خیلی مورد انتقاد خیلی از ناظران سیاسی در درون آمریکاست و شواهد زیادی بر خلافش وجود داره و اون رو در حقیقت با تفسیری که از بحث سرمایه‌داری وجود داره خیلی هم منکر هستن که در داخل خود آمریکا هم عدالت و رفاه و حتی آزادی به معنی واقعیش محقق بشه.
این یک مسئله طبیعی است. ببینید بحث نظام سرمایه‌داری اصلا لیبرالیسم یک بحث کاملا جدایی که نیاز در واقع مفصل بحث نیاز به گفتگو داره. عدالت حلقه مفقوده لیبرالیسم است. به خاطر چی سوسیالیسم یا چپ‌گرایی در آمریکا داره رشد میکنه؟ چرا که حتی دموکرات ها بیشتر دارن میرن به سمت مثال ساده تأمین اجتماعی، نگاه مردم محورانه، یا مثلا سوسیالیست هایی که دارن این رو تبلیغ میکنن؟ چرا؟ چون واقعا نظام سرمایه‌داری به خصوص توی آمریکا خیلی از رسائل نادیده گرفته میشه و حتی سرکوب میشه. همین بحث بی‌عدالتی که از مهمترین هاست، که یا بحث ضدیت با حقوق بشر در داخل خود آمریکا هست، یا نوع رفتارهایی در آمریکا میشه. تصور کنید در یک اقدام تیراندازی فقط 20 نفر کشته میشه، یا نوع برخوردشون با سیاه‌پوست‌ها چگونه است. این یه مسئله طبیعی است. اما نگاه کلان در واقع لیبرال در واقع حفظ صلح در خود و جنگ در بیرون هست. این چیزیه که آمریکا داره انجام میده. مسئله داخلی رو آمریکا رو میتونیم یک زمان خاص بهش بپردازیم، اما بحث اینجاست که هر جا بحث جنگی میشه یا سلاح‌های آمریکایی اونجا به کار رفته، یا ائتلاف‌های آمریکایی اونجا در حال انجامه، یا مستقیم خود آمریکا. تصور کنید آمریکا پاش از سوریه بذاره ایران و تصور کنید بپذیره بدون پیش شرط در سوریه یا یمن انتخابات بشه، قطعاً ما از مراحل جنگی عبور خواهیم کرد، قطعاً ما به مراحل صلح خواهیم رسید. ببینید این مسئله در همه جا، اما آمریکا دنبال چی هست؟ یک، افزایش قدرت نظامی اقتصادی تسلیحاتی خودش، دو، کاهش قدرت نظامی و اقتصادی دیگر کشورها. به خاطر چی؟ به خاطر که توان رقابت رو داشته باشه. همین اکنون تصور کنید طی همین روزهای اخیر در خصوص روسیه آمریکا میاد چیکار میکنه؟ خارج میشه از توافقات هسته‌ای، که توافقات در واقع موشکی که بالاش 40 سال پیش امضا شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد که چین رو هم وارد این معرکه کنه، بله. یک توافق جدید صورت بگیره و سلاح‌های روسیه رو در واقع به سمت حالا یا نابودی یا انحصاری پیش ببره، در حالی که خودش به دنبال تقویت تسلیحات خودش هست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حجت.
خواهش میکنم.
و این هم گفتگوی من با جناب آقای دکتر رضا حجت، تحلیلگر مسائل روسیه، در خصوص تحریم‌های جدید آمریکا بر علیه مسکو و تأثیر اون بر اقتصاد روسیه. ساعت 12:25 و 45 ثانیه هست. سپاسگزاریم که کماکان شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستید. 301035 سامانه پیامکی و وبسایت رادیو گفتگو و اپلیکیشن ایران صدا، راه‌های ارتباطی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو هستند. خب بریم وارد بحث بسیار مناقشه برانگیز خودرو بشیم که موضوع گفتگو و موضوع مناظره در برنامه امروز هم هست. وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان رو مکلف کرده که 20% حداقل از تولید روزانه خودشون رو به صورت فروش‌های فوری به بازار عرضه کنن، ولی نه مصرف کنندگان امیدی موفقیت در ثبت نام دارن و نه بازار واکنش مناسبی تا اینجا و تا این لحظه به مسئله فروش‌های فوری نشان داده و ظاهراً کاهش قیمتی مشاهده نشده. در همین خصوص و چرایی این که چرا مسئله طرح‌های خودروسازان در کاهش قیمت بی اثر بوده تا این لحظه، گفتگوی زنده تلفنی داریم با دو بزرگوار، جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، و جناب آقای مهندس حمید گرموبی، عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی، که هر دو بزرگوار پشت خط برنامه هستند. جناب آقای گرموبی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. خدمت شما
سپاسگزارم. جناب آقای نجفی منش، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب گرمابی و شنوندگان محترم.
تشکر می‌کنم. جناب گرمابی، شما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستید و به هر حال اون کمیسیون اهتمام و حساسیت بیشتری به مسئله خودروسازی، صنعت خودروسازی و قیمت‌ها و تنظیم و تعدیل قیمت‌ها در بازار داره. خب به نظر میاد که خودروسازان طرح‌هایی رو به مردم ارائه می‌کنن که قیمت‌های سرسام‌آور بازار آزاد خودرو مدیریت نشه و در حقیقت تا این لحظه حالا به هر دلیلی این طرح‌ها بی‌اثر بوده. چرا اولا چنین اتفاقی افتاده و چرا نظارتی صورت نمیگیره آقای مهندس؟
ببینید، نظارت صورت میگیره، منتهی به هر حال مبنایی که گذاشته شد مبنا قیمت حاشیه بازار بود که به هر حال از لحاظ بنده به هر حال درست نبود، ولی به هر حال مبنا قیمت حاشیه بازار قرار گرفت که 5% زیر اون باشه. و با توجه به اینکه ما خب کمبودهای تامین قطعات و خود رو داریم، خب این بازار قطعا نمیتونه بازار خیلی باثباتی باشه. البته خوشبختانه توی چند هفته اخیر شرایط خیلی مناسب تر هست.
الان میشه محبت بفرمید مثلا برخی از نمادهای بهبود بازار رو بفرمید آقای مهندس؟
از روز اگر توی چند هفته اخیر شما به هر حال آنالیز قیمت رو کرده باشید، اون روندی که چند ماه پیش بود و هر روز به هر حال مشخص نبود که قیمت چقدر داره افزایش پیدا میکنه، یه روند کاهشی داشتیم که خب البته قیمت ها هنوز بالاست، نمیشه گفت که قیمت های مناسب ما هنوز در بازار برای خودروهای پرمصرف داریم، ولی به هر حال اون روند تغییرات روزانه ای که ما داشتیم خب کمتر شده، قیمت ها کاهشی بوده تا چند هفته اخیر. به طور کلی حالا ممکنه خودرو خلافی باشه، ولی به طور کلی بازار خودرو تا هفته های اخیر از ثبات آرامش بیشتری نسبت به فرض کنید چند ماه پیش برخوردار بوده.
بله، بسیار خوب. جناب مهندس نجفی منش، از شما پرسش مشابه رو میپرسم، تقریبا همین پرسش رو، منتها با این زاویه دید که به هر حال من در همین برنامه خدمت خودتون بودم، در مواردی در خصوص بحث خودرو با هم گفتگو داشتیم. نگاه شما